بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما امسال در این جلسات میخوایم درباره دو موضوع بسیار عجیب در عالم خلقت، در فضای دینداری، در اتفاقی که در تاریخ زندگی اولیاء خدا افتاده صحبت بکنیم. یک موضوع خیلی عجیب موضوع گناه هست، و موضوع عجیب تر دیگه موضوع مغفرت، توبه و اینکه خدا عفو می کند. هر دو موضوع به شدت عجیب به نظر میان اگر آدم خوب تأمل بکنه. موضوع اول عجیب بودنش به اینه که خداوند متعال این عالم رو منظم آفریده. نمی شد منظم نیافرینه. کائنات رو ببینید، همین قوانین فیزیک، شیمی در عالم، در کره خاکی ما چقدر دقیق طراحی شدن، ارتباط و آثاری که کرات در کهکشان ها رو هم دیگه دارن، خیلی اینا حساب شده است. نمیتونه حساب شده نباشه. اصلا نمیشد خداوند متعال یک عالم بی حساب، یک خلقت نامنظم داشته باشه. خودشون هم دیگر رو نابود میکردن. خب در این عالمی که خدا همه چیز رو مرتب آفریده، به انسان اراده و اختیار و آزادی داده، حالا میخواد انسان رو امتحان کنه یا هرچی، خب این انسان اشتباه میکنه، خلافی رو انجام میده. عجیب اینه خدا اسم این رو گذاشته گناه، معصیت. منو عصیان کردی آخدا، ما خودمون رو خراب کردیم، زلم تو نفسی، ما خودمون رو اذیت کردیم، شما چرا این رو به خودت میگیری؟ خیلی عجیبه. یک کسی دست خودش رو گذاشته روی سنگ قصابی، ساتور زده انگشتای خودش رو انداخته، فرمان شما منو معصیت کردی. خب ما به خودمون ضربه زدیم، شما چرا این ضربه ای که ما به خودمون زدیم رو به خودت میگیری؟ یه جورایی خیلی عجیبه. اصل عنوان معصیت، عنوان ذنب، حالا اینا همه لغاتش هم حتی ترجمه داره. تو ترجمه ها نکاتی هست که نشون میده که معانی همین چیزاست. مثلا دند از دنب گرفته شده، دنباله، دنبالچه که برای حیوانات مثلا وجود داره. زنب رو به این دلیل گفتن زنب که یه کاریه که عوارض منفی برای آدم داره، یه کاری کرده برای خودش عوارض منفی داره، اسمش رو گذاشتن زنب. بعد میفرماید تو بیا این توبه کن، از خدا معذرت خواهی بکن. آقا ما یه کاری کردیم عوارض منفی برای خودمون داره، اسمشو میذاره ذنب. یا معصیت کردیم. معصیت یعنی چی؟ کلمه عصیان یعنی پیروی نکردن، دنبال روی نکردن. من قطع کردم ارتباط خودم با خدا، آثار وضعی رو من داره. بعد میفرماید بیا توبه کن، شما منو معصیت کردی. ناراحت میشه، غضبناک میشه. خیلی عجیبه. عجیب نیست به نظر شما؟ شدت محبت خدا به بندگانش رو نمیرسونه. اصلا خداوند متعال چرا برنامه‌ای که به ما داد رو دستوری کرد که حالا هر خلافی تو این برنامه انجام میدیم میشه خلاف دستور خدا؟ خب دستور نمیداد. ما پزشک میریم نسخه میده برای بیماری های بسیار مهلک، عمل نمی کنیم هی عذرخواهی نمی کنیم از آقای دکتر. یه بارم عذرخواهی کنیم آقای دکتر میگه خب حالا به من ربطی نداره، حتما اینو میگه. میگه حالا میخواد از من عذرخواهی کنیم؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. همین آیه قرآن رو پزشک برای ما میخونه به تعبیر دیگری. ولی خداوند متعال خودش رو آورده وسط تو زندگی انسان، میگه ببین این اشتباه ها رو بکنی نافرمانی منو کردی، به خودت لطمه بزنی من ناراحت میشم ازت، من چیزایی که به نفعت دستور بهت میدم. خیلی بد اگه بخوام ترجمه کنم، خیلی لاتی و چاله میدونی و نمیدونم لوتیوار مثلا بخوام با ادبیات اونا حرف بزنم، مثلا یکی بیاد بگه این تن بمیره این کار نکنی، یعنی خودشو میاره وسط میگه ببین به خاطر من این کار نکن. خدا اومده خودشو آورده وسط، میفرماد چیزایی که به نفع توه من به دستور میدم انجام بدی. خب خدای تو دستورم ندی، من باید اینا رو انجام بدم. چرا دستور خودتو میاری وسط؟ آیا شدت علاقه خدا به انسان نیست؟ چه فلسفه دیگه ای داره؟ آیا این عجیب ترین پدیده این نیست که در فضای دین مشاهده میشه؟ مثلا دستور نماز، دستور روزه، اینا خیلی عجیبن؟ نه، خیلی طبیعیه. مثلا روزه ماه مبارک رمضان، جسم انسان سالی یه بار این ریکاوری رو میخواد، برنامه رو چی بگم آخه، یه جوری ریکاوری میکنه انگار جسم رو، نمیدونم فارسی را بخواییم پاس بداریم به استارت هم نگیم چی بگیم، بازسازی بازیابی باید بکنه، بالاخره جسم اختزا میکنه. بعد این دستوراتی که خود به خود برای ما یه منافعی داشتن اومده وسط، بهشت و جهنم براش گذاشته. ببینید این که دستور به روزه داده که عجیب نیست، این که موضعش نسبت به این دستورات اینه خیلی عجیبه. پزشکیه که با ما اومده تو خونه، پزشکیه که داره پرستاری میکنه، پزشکیه که داره این مادر تهدید میکنه، مادری که کودک نادانش رو تهدید میکنه. شما واقعا آیات قرآن رو میخونید؟ میتونید یه آیه تو قرآن پیدا بکنید؟ حالا ممکنه یه دونه آیه پیدا کنی یا همچین مثال برداری بیاره برای من بزنی، ولی تقریبا نمیشه یه آیه شما پیدا بکنید که تو اون آیه خدا اصرار نداره. هستی هم چیزی نگه، با اصرار با التهاب سخن میگه، هی میبره بهش هی میبره جهنم، کاملا تبلیغاتی صحبت میکنه، کاملا تلقینی برخورد میکنه، کاملا موعظه‌ای. اصلا خود خداوند متعال فرمود تا این کتاب موعظتون، این کتاب موعظه است. چرا این کارا رو میکنی خدا؟ تحلیلش چیه؟ کسی قرآن کریم و نامه عاشقانه پروردگار عالم به بندگان خودش نبینه، قرآن رو غلط خونده، قرآن رو سر و ته گرفته انگار، اصلا انگار معانی این کلمات متوجه نشده، چه برسه به منظور این کلمات. خیلی عجیبه. دستورات خدا هیچ کدوم عجیب نیست. آقا جهاد، از خودت مقابل دشمن دفاع کن. اخلاق، اخلاقت خوب باشه. اینا همه دستوراتی هستن که عجیب نیستن. عجیب اینه که اینا رو انجام ندیم اسمشو گذاشته گناه، منو معصیت کردی. خدا، من وقتی خودمو میزنم شما چرا ناراحت میشی؟ نگاش کن، آیا کلمه معصیت، کلمه گناه، اصلا این مفهوم جایگاه بسیار حساسش در دین، محبت شدید و عجیب و غریب خدا رو نمیرسونه به ما؟ اگه این نیست چه معنای دیگه ای داره؟ مثلا خدا نعوذ بالله یک سلطان بد اخلاق ستمگریه که کلن حالا یه حرفی زده گوش ندی ناراحت میشه و غضب میکنه و پدرتو در میاره. اصلا اینجوری نیست. خدا چه نیازی داره؟ اصلا خدا به این معنا هیچ کدومش نیست، نه زور میگه، نه به این معنا بیرحمه، نه هیچی. اصلا هیچ کدوم از این کلماتی که برای آدم بد شما به کار میبری که برای خدا نمیشه به کار برد ابدا. زبانم لال، خدا شأنشون عجل از این حرفا. فقط شدت محبت، هیچ حکمت دیگه ای نداره. حالا شما تأمل بفرمایید ببینید واقعا یکی از دو عجیب ترین اتفاقهایی که در عالم افتاده همین مفهوم معصیت نیست؟ چرا اسم اینا رو گذاشتی گناه؟ چرا به خودت میگیری خدا؟ خیلی عجیبه. این یکی از دو عجیب ترین چیز. دیگری که در دین هست و خیلی عجیبه، توبه است. توبه یعنی چی؟ آقا حالا شما خلاف کردید، خطا کردین، عوارضش هم داره میاد که رو سرمون بیاد، درسته؟ اگر خدا بخواد جلوی عوارضشو بگیره نظم عالمو به هم زده. و شما میدونید نظم هم بخوره یعنی چی؟ مثلا میگن که در طول 24 ساعت بعضی وقتا به طور تصادفی یا نامنظم جاذبه زمین یه دفعه مختل میشه، هیچ ماشینی دیگه نمیتونه زود را حرکت کنه چون نمیدونه این کی میخواد این نظم به هم بخوره. خلاف نظم، این سلول ها به هم دیگه یه چسبندگی دارن، یه قانون دیگه، قانون طبیعی که وجود داره و ما باید داریم باش زندگی میکنیم. خب این نظم هم بریزه، نظم جاذبه زمین و خورشید و جاذبه زمین برای ما که هیچی، خورشید نسبت به زمین و هم بریزه، میشه زندگی کرد؟ یه گوشه ای از این عالم نظمش به هم بریزه همه عالم کن فیکون میشه. یه قطع از این پازل و یا جورچی، نمیدونم چه تعبیری به کار برم، ورداری همه سقوط میکنه، مثل یه دومینو میمونه که در آن واحد فرو میریزه. بعد توبه یعنی چی؟ یه کاری کردیم اثرش باید بیاد، میفهمم من جلو اثرش رو میگیرم. خب جلو نظم عالم رو داری میگیری، من خودم یه جوری جلو نظم رو میگیرم که بی نظمی در کل عالم پدید نمیاد. عجیب ترین چیزی که خدا در عالم خلق کرده توبه است. جلوی نظم جهان رو میگیره، الان باید عالم کنفیکون بشه. نه، من خالقم دیگه، من میتونم این جهان منظمی که آفریدم، تو الان خطا کردی، میخواد اثرش بیاد نابودت بکنه، جلوی اثر خطای تو رو میگیرم و اجازه نمیدم در این حال نظم هم بریزه. معجزه میشه. شق القمر که میگن اخیراً، حالا عکسایی هم گرفتن از ماه که جایی یه شکاف حلقوی رو کل ماه هست و حالا میگن بعضی هم با دیدن یه هم چیزی مثلا مسلمون شدن و ماه دو نیم شد بعد به هم چسبید. خب این معجزه است دیگه، معجزه شق القمر که از رسول خدا نقل شده. بعضی هم میگن آثارش هم دیده شده، حالا کاری با آثارش نداریم، این که نقل شده شق القمر صورت گرفت، ماه دو نیم شد، این یک بی‌نظمیه در عالم دیگه. تمام کائنات منظورش همسو باید به هم بریزه، خود زمین باید خیلی چیزاش به هم بریزه، ما خیلی وابستگی ها به ماه داریم، از جزر و مد دریا بگیر تا خیلی اتفاقات دیگه که رو زمین میفته. خب آقا ماه دو نصف شد، این کجا میخواد بره؟ اصلا این منظومه به هم بریزه، خب خیلی چیزا نابود میشه. ولی معجزه به این میگن که شق القمر شد، بعد دوباره به هم چسبید، هیچی هم تغییر نکرد، آب از آب تکون نخورد. اون شق القمر یه باره، ولی توبه هر باره، دائما خدا داره توبه میپذیره، دائما داره معجزه میکنه. تازه بعضی وقتا بدون این که ما توبه کنیم اثر گناه ما رو کنترل میکنه، از بین میبره، نمیذاره اثر گناه ظاهر بشه. عجیبتر از این دو، عجیبتر از این که ما خطا بکنیم و به خود ضربه بزنیم، فرمود مرا معصیت کرده اید در فضای ارتباط بین عبد و مولا وجود داره؟ نه. اینکه خدا به ما دستوراتی داد، انبیا رو ارسال کرد، مبعوث کرد، اینکه عجیب نیست. اینکه دستورات خیلی خوبی داد، اینکه عجیب نیست. اینکه برنامه برای زندگی ما داد، اینکه عجیب نیست، خیلی طبیعیه، باید اتفاق می افتاد. ایشون خدای ما هستن، ما رو دارن میبرن به سمت خودشون، ایشون میدونن ما کجا رشد میکنیم، کجا سقوط میکنیم. خب باید این اطلاعات رو ما بگن، اصلا باید میگفتن، نمیشد که نگن. اینا که عجیب نیستن. اینکه اسم خطای ما رو گذاشته معصیت من، این خیلی عجیب، این اولین چیز عجیب. اولیاء خدا رو در اوج انتخاب کرده برای ما فرستاده، اینم عجیب نیست. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام رو انتخاب کرده برای ما وصی بلافاصله رسول خدا قرار دادن، علیه ما آلاف و تحیات و سنا. خب این عجیبه؟ نه، باید هم این کار میکردن، باید هم بهتر اینها رو مبعوث میکردن به رسالت و امامت. نه که عجیب نیست. اینکه اولیاء خدا در راه خدا زحمت کشیدن، به زحمت افتادن، اینم عجیب نیست. خب معلومه اولیاء خدا بیشتر از همه میخوان مقرب بشن، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. خب اینم عجیب نیست. چی عجیبه شما بگو؟ اینکه به انسان اراده داده، این چیز عجیبی نیست. خب باید یه موجودی میآفرید که خودش ارزش کسب بکنه و او خالق است و باید بهترین موجودات را بیافریند و آفریده است. اینکه عالم آخرت جاودانه است، اینم که عجیب نیست. ما جاودانه طلبیم، یه عالمی برای ما جاودانه طلبها قرار داده، اینم عجیب نیست. اینا عجیب نیستن. عجیب اونه که اسم خطای ما که به خودمون ضربه میزنیم و گذاشت معصیت، بعد گفت بیا از من عذرخواهی کن، و عجیبتر اون که گفت من جلوی نظم عالم رو میگیرم، نمیذارم اثر این گناه در دنیا و آخرت برات ظاهر بشه، جمعش میکنم. جمعش میکنم یعنی چی؟ الان من این دیوان رو اشتباه کردم، رها کردم، لیوان قیمتی داره میخوره زمین، بشکنه، جاذبه زمین رو جلوشو میگیری؟ خب جاذبه مختل بشه، تو نمیفهمی این چیزاشو، من خودم انجام میدم دیگه، خدا میتونه. این که خدا به ما محبت داره عجیب نیست. این که با این محبتش توبه میپذیره، یعنی چی؟ بفرمایید. جلوی ضرر اشتباهی که ما کردیم رو میتونه بگیره. این خیلی عجیبه، خدا کارای عجیب میکنه. این که جلوی نظم عالم رو میگیره، بعد عالم به هم نمیریزه، این خب عجیبه دیگه. بله، قصتش فرق میکنه. ما با دو مقوله مواجهیم که خیلی عجیب هستن، یکی گناه، یکی توبه است. در مورد این دو مقوله باید صحبت کنیم یکمی با هم دیگه. بعد از این دوتا امر عجیب، یه امر عجیب دیگه هم هست، که وابسته است به این دوتا، ذیل این دوتا تعریف میشه و اون اینه که اولیاء خدا چنقدر توبه میکنن، اونا که گناهی نکردن که، چرا اینقدر اصرار دارن؟ چه خبر اینجا مگه؟ رابطه انسان و خدا، انسان و معصیت و گناه چیه مگه؟ یعنی آدم هر چی فکر میکنه که خیلی معصیت رو میفهمه، توبه رو میفهمه، وقتی به نزدیک امیرالمومنین علی علیه السلام میرسه و استغفار کردن های خیلی جدی، بعدی که عشق میریزه، بعدی که قش میکنه از شدت گریه، بی حال میشه، آقا رو میبینه دوباره فکر میکنه که نه من هیچی نمیدونم، اونایی هم که من میدونم آخه اینقدر نمیدونم که، آخه شما داری چی کار میکنی؟ بعد تازه وقتی بهشون میگفتن زیاد گریه نکنید، زیاد عبادت نکنید، میفرمود من مگه مثل رسول خدا تا حالا تونستم عبادت کنم و در خون خدا گریه کنم؟ چی دیگه؟ پس ما بریم اصلا کلا. اینم یک ماجرای خیلی عجیبی. نمیدونم در این شبها من یه نقشه ای دارم برای شما، یک دعای بسیار غریبی رو آوردم، مشهور نیست اصلا این دعا متاسفانه، استغفار 70 پاره ایست که 70 بندی ایست که امیرالمومنین علیه السلام بعد از نماز صبحشون تو بین طلوع سحر و موقع ها میخوندن، حالا ظاهرن زیاد هم میخوندن، یعنی تکرار میشده. در اون استغفار هر دفعه از گناه به گناهانشون از یه زاویه نگاه میکنن، هر دفعه یه گناهی رو استغفار میکنن. بعد در روایات هم به ما سفارش کردن که والله ما ینجومن ادن به الله من اقربه، نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه به گناه. خب من میخوام اقرار کنم، به چند گناه، به چه گناه هایی اقرار کنم؟ یک متن فوقلاده است این متن، یاد میده به آدم اینجوری گناهاتو بشمر. البته اینجا نوعی شمرده میشه نه عددی، خدای اینجور گناه های منو ببخش، اینجور گناه های منو ببخش. 70 جور گناه ذکر میشه و طلب مغفرت میشه ازش. حالا ما با هم میخونیم این دعاها رو، نمیدونم موفق بشم هر شب یه مقدارش رو با هم بخونیم، خارج از بحثمون، حالا بحث ما به کجا برسه، هر شب یه بخشی از وقتمون رو اختصاص بدیم یه چند تا فراز بخونیم، یعنی شبی 2 فرازم بخونیم، 70 تا فراز رو نمیتونیم توی ماه رمضان همش رو بخونیم، بعضی از فرازاش کوتاه‌تره، شاید بتونیم با همون چند تا فراز رو مثلا کنار هم بخونیم که توی این 30 شب بتونیم این 70 فراز رو یه بار مرور بکنیم. خیلی فوق‌العاده‌ای داره، هیچ وقت کسی که با این دعا مأنوس میشه تازگی دعا براش از بین نمیره. خیلی امیرالمومنین علیه السلام آدم رو به تعجب میندازه از شیوه استغفار خودش که آقا چیکار میکنه. برگردیم به بحث خودمون. خب به اولین چیزی که خیلی عجیبه بپردازیم و اون گناه و معصیته. اصلا چی شد پای خدا به میون اومد در خطاهای ما، در اشتباهات ما؟ من آدم ضعیفی بودم، یه چیزی رو انتخاب کردم که یا بی‌ارزش بوده یا بد بوده، اصلا مضر بوده، یا چیز بی‌ارزشی رو انتخاب کردم، یه چیز ارزشمندی رو از دست دادم، یا اصلا یه چیز بدی انتخاب کردم، ضرر کردم. چی شد خدا اومد پاش وسط؟ خب یکی از لوازم دینداری اینه که آدم مفهومی به نام معصیت رو بپذیره. ولی من تصور میکنم در جامعه ما علت این که اصلا مفهومی به نام گناه تولید شده معلوم نیست. میدونید مثلا طرف بیهجابی میکنه، بدمستی میکنه، فکر میکنه که، یا مثلا هر اتفاق دیگری، فکر میکنه خدا رو ناراحت کرده، فکر میکنه واقعا یه خطایی انجام داده، واقعا خودش رو زده، غیبت کرده، فکر میکنه که خدا ناراحت شده ازش، خدا سلیقش این بوده که شما نباید غیبت بکنی. بعدم تازه بیاد بچه خوبی باشه و عذرخواهی کنه، میگه خدا ناراحت نباشی، حالا ما یه اشتباهی کردیم. ادامه بدی این طرز برخورد رو، اینجوری میشه، حالا ما یه اشتباهی کردیم، مگه چی شده حالا؟ حالا دیگه شما هم اینقدر گیر دادی، ناراحت شدی، دیگه حالا ول نمیکنی، پس برداز دیگه. کم کم دعوا هم میکنه با خدا. ببینید اگر کسی مثلا یه لیوان آب رو برداره بخواد بخوره، حواسش نباشه، خیلی هم تشنش باشه، یه دفعه یه آب مسمومی رو بخوره، بگن وای این لیوانو چرا خوردی، این آب مسموم برای مثلا شستشوی فلان جای یه همچه اسیدی بود، واقعا میگی این اصلا چجوری به دکتر مراجعه میکنه؟ همونجا که اولا حالش بد میشه، میفهمه سم خورده، میفهمه اسید خورده، اسیدی که برای شستن سنگ مثلا توالت بوده، یک اسید وحشتناک، بهش گفتم تو اینو خوردی، بعد میره حاضر میشه شستشو بده، دکتر رو التماس میکنه. من تصور میکنم این آدم یه جوری رنگش میپره، یه ذره شبیه میشه به مناجات های امیرالمومنین علیه السلام هنگام طلب مغفرت، چجوری رنگش میپرید در خونه خدا، ظلم تو نفسی، آقای دکتر من خونم رو بیچاره کردم، سم نمیدونم چی خوردم. بعد دکتر هم بگن که نه اینو دیگه نمیشه کاری کرد، تا 5 ساعت دیگه از بین رفتی. این التماس کنه دکتر رو، آقای دکتر یه کاری بکن. آقای دکتر بگه خب من دیگه از طرق غیر عادی دستم رو میذارم روی معده شریف شما، روی سینه شما، اثرش رو هم بین میبرم، خیالت راحت باشه. این با چه التماسی به دکتر نگاه میکنه؟ خدا توبه میپذیره اینه دیگه، نه اینکه بگه سم نبود، نه اینکه راه داشته باشه برای عمل جراحی. سم میکشه ولی خدا میاد. تو جامعه ما مقوله گناه جدی برخورد نمیشه. زن کسی وسط چهار را چرا قرمز رو رد کنه، همه به معصیت الهیش هم کاری ندارن، میگن ببین چی کار داری میکنی، به هم زدی شهر رو. این کسی به گناه به عنوان یه فاجعه نگاه نمیکنه. فکر کنم به بچه هامون آموزش نمیدم این مسئله رو، فکر میکنم. حالا شما اینه که من میگم، بعد از دوستان میرم پیگیری میکنم، خوبه به من جواب میدم. در این 12 سال مفهوم گناه رو به دانش آموزا کدوم سال یاد میدن؟ این که خدایی هست و من کاری ندارم، ما اینو یاد میدن. این که قیامت و معادی هم هست، اینم احتمالا یاد میدن دیگه. اصول دین چند تاست؟ پنجمی و معاد صحبت میکنن حتما. گناه چیه؟ چیزی نیست فقط خدا ناراحت شده، یا چیز وحشتناکیه آدم باید تعجب بکنه که خدا تو چرا ناراحت میشی، من خودم رو زدم. بعد خدا بیاد همون اتفاق عجیب بگه نمیفهمی من چرا ناراحت میشم، من از مادرت بدتر تو رو دوست دارم. جالبه کسی مثلا ورداره دست خودشو ببره، پزشکا رو مسخره کنه. نداریم همچی کسی، تو فرهنگ ما نیست. دست خودشو ببره و پزشکا رو مسخره کنه، یه نگاه من دستمو میبارم پزشکا الان میان با بقیه دنبالم، کرکر و هر هر بخندم مسخره کنم. هیچ کس این کار نمیکنه. ولی بیدینی میکنن دیندارا رو، یعنی خدای دین و دین خدا رو مسخره میکنن. این رایجه تو بعضی ها دیگه، حالا شما به خودتون نگاه نکنید فرشته، بعضی اینجوریه. خب نمیدونه گناه دارید، دست خودتو میبری. اینا رو گاهی از اوقات ائمه هدا رسول خدا علیهم صلوات المسلمین گفتن، اصلا اجرا کردن. دو نفر نشسته بودن، به سلمان گفتن که سلمان برو ببین چیزی گیر میاد ما بخوریم گشنمونه. انگار سلمان مسئول تدارکات بوده، اونا هم ماموری بودن که فعالیتی داشتن انجام میدادن. سلمان میره نگاه میکنه، میاد میگه که آقا چیزی نیست. رفت یه برگشتن به هم گفتن سلمان بره لب دریا خوش میشه، یه تیکه انداختن بهش، حالا بره برای ما قضا بیاره. بعد اومدن این دوتا بعد چند وقت چه رسول خدا، رسول خدا فهمدن گوشت خوردی؟ گفتن آقا گوشت یه لقمه نونم گیرمون نیمد. فهمون نه چرا، آثار گوشت خوردن رو من دارم تو به محاسن شما میبینم، ریخته همینجوری رو لب و دهنتون. گفتن آقا یا رسول الله گوشت کجا خوردیم؟ باشن شک میکردن به رسول خدا، ما گوشت نخوردیم، گوشت نمونه اصلا، نونم نبود بخوریم. فرمود چرا، من اینها دارم میبینم، تکه های گوشت سلمان فارسی رو لب و دهن شما چیکار میکنیم؟ یعنی واقعا غیبت کردن، گوشت برادر دینی رو خوردنه، واقعا اینجوریه ها. آدم تبدیل میشه به یه موجود آدم خوار. زامبی یعنی چی؟ من نمیدونم. میخوره به این یا نه؟ باید چند تا فیلم زامبی ها رو بشیم ببینیم، بیکار که نیستیم. همین شنیدی یه چیزی، واقعا تو زامبی شدی نگه؟ پلیس ها هم ازش فرار میکنن، چون که پلیس رو با اسلحه‌اش رو برداره بخوره. فکر نکنم پلیس رو دوست داشته باشن حتی اون یه همچی زامبی رو دستگیر کنن. دست خودش رو با دستمندش میخوره مثلا. حالا تو چی کار کردی الان؟ چه فایده ای داشت این کار؟ واقعا اینطور میشه. آثارش هم در روح و جسم انسان دیده میشه. آخر رسول خدا که دقیق صحبت میکنه دیگه. من آثار اون گوشت رو روز رب و لوچه شما دیدم. حالا تازه اونا هم عیب نگفته بودن ها، یعنی تقریبا یه نصف غیبت بود، غیبت غیبت هم که نبود، که تیکه انداخته بودن. یعنی ما برامون جا نیفتاده که گناه، یعنی من به خودم ضربه دارم میزنم، اولش اینه. پس خدا چرا اومده وسط؟ خیلی ها فکر میکنن گناه یعنی زیر پا گذاشتن مقدسات، خلاف اعتقادات عمل کردن و یک رفتار غیر مؤمنانه انجام دادن. نه، گناه اولا معناش این نیست. اصلا کسی فکر کنه اولا معناش اینه، کلن دین و دنیا و انسان و همه چی اشتباه گرفته. شما وقتی ماشین رو بشینی پشت فرمون، گاز رو بگیری محکم با مخ بری تو دیوار، قبل از اینکه بخوای معصیت کرده باشی با مخ رفتی تو دیوار، متوجه شدی؟ با مخ تو دیوار رفتن که میفهم یعنی چه؟ ضربه مغزی میشه اون مغزی که هیچی توش نیست. آخه اینجوری گاز آدم میگیره میخوره تو دیوار؟ مفهوم گناه باید برای ما جا بیفته. مفهوم گناه اولا ضربه زدن به خود انسانه. کلمه گناه، معصیت، نمیدونم حالا کلمه گناه در فارسی ریشش چی بوده، ولی ترجمه دقیقی برای معصیت نیست. معصیت مثل این میمونه، لغتا ما بخواییم بگیم دست باباشو ول کرد، دست مامانشو ول کرد، گم شد، دست باباشو ول کرد، بردنش، دست این تمسکی که کرده بود به این حبل محکم رها کرد، سقوط کرد. پسگیری رو رها کردن بهش میگن عصیان. رها کردی منافع خودتو، مثلا دیگه باید ترجمه کنن معصیت رو، رها کردی منافع خودتو، ول کردی منافع خودتو، اینجوری باید بگن. ما چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم؟ یک موضوع بیکلاسی شده بین بعضی ها و فکر میکنن خیلی ها این یه مسئله اعتقادیه. اولا مسئله اعتقادی نیست. شما اگر ببینی یه نابینایی داره میفته تو چاه، خیلی بی وجدانی ساکت باشی. آقا سب کن سب کن، این عکس العمل طبیعیه نشون میدی، دادم میزنی. آقا سب کن سب کن، این بر نرو این بر نرو، میگی دیگه. حتی ممکنه فداکاری هم بکنی ناخودآگاه، اینقدر انسانی، بری خودتو بندازی جلو بیفتی تو اون چاه، بگی بله این نیفته، این حالا چشمش نمیدید، حالا من خودم الان اینجوری جمع میکنم. معصیت اینه همین دیگه. آقا دلسوزانه میره جلو نهی از منکر، یعنی همین دیگه. فکر کنم از اساس دین رو غلط معرفی کردیم. دین یه برنامه یه بر اساس اعتقادات و ایمان، این تلقی دقیقی نیست. دین یه برنامه یه اساساً و اولاً بر اساس منافع انسان، منافع دنیایی و آخرتش. من فقط نمیدونم خدا چرا اومده وسط. فداش بشم، اعتقاد به خدا داریم. مثلا مثل این میمونه، سرما خوردی باید بری دکتر، نرفتی دکتر، خدا بیاد وسط، چرا دکتر نرفتی؟ بگیم خدا، این دیگه به خودمون مربوطه دیگه، حالا نخواستیم بریم، خواستیم بمیریم، بلمون کن تو رو خدا. خدا میگه خب بقیه چیزا هم که من به تو میگم به خودت مربوطه، بیچاره، فکر کردی اونا به من مربوطه، این یه دونه به خودت مربوطه؟ خب بقیه‌ش هم اینجور به خودت مربوطه. چجور تو اگه سرما خوردی نری دکتر، لطمه میخوری، به خودت مربوطه؟ بقیه دستوراتی هم که من دادم به خودت مربوطه. مگه بقیه دستوراتی به من مربوطه و ضرری به تو نمیزنه؟ آخه این چه برداشتیه؟ نگیم گناه یعنی خلاف اعتقاداتمون رفتار کردن. بله گناه خلاف اعتقادات رفتار کردن هست، منتها قبل از این گناه یعنی خلاف منافع خودمون رفتار کردن. بعد مامانت هم میبینه ناراحت میشه. شما تک چرخ زدی، سرت خورده به اسفالت، بعد سرت شکسته، برمیگردی میگی که به مامانم نگیدا، مامانم به هم میریزه. صبر کن خودم میام خونه میگم. الان بگی به مامانم که من تصادف کردم سرم خورده به اسفالت، اون دیگه هزار تا فکر میکنه، بدتر اصلا فکر میکنه، به هم میریزه. چون مامان آدم نگران آدمه. خدا اینقدر وحشتناک نگران آدمه که آدم باور نمیکنه. حالا یه چیز جالب به شما بگم، با جهنم تهدید میکنه ما رو که گناه نکنیم. باور میکنیم؟ اگه بدونی جهنم چقدر سخته. جهنم هم جزو نظام خلقته، هر کی ظلمی کرد اونجا باید آتیش بگیره. اینقدر اینو میاره جلو آدم، عین مامانها، البته خیلی بدتر از مامانها، اینقدر جوش نمیخورن که خدا جوش خورده. مفهوم گناه چجوری تولید میشه؟ ما خطا کردیم، اثرش میاد رو ما و اثرش در دنیا و آخرت، چون ما که عبه نمیریم، در دنیا و آخرت رو ما ظاهر میشه. یه خدای عاشقی داریم این وسط، جیغ داد فریادش بلند، میگه من ازت ناراحت شدم. آه خدا فدات بشم، آخه شما چرا ناراحت شدین؟ این تازه مرحله اول ترجمه ایست که من از گناه دارم. حالا بذارید مراحل دیگرش رو هم شبهای بعد یکی یکی توضیح بدم، بگم این گناه رو چجوری باید بهش نگاه کنیم. گناه در مرحله اول یه چیز خیلی عجیبیه. مفهوم معصیت در دین عجیب بودنش به اینه، من به خودم ضرر زدم، خدا این وسط اومده میگه منو نافرمانی کردی. میگیم خدای خب تو چرا فرمان دادی؟ وای میسته همینجوری نگاهت میکنه، یعنی من تو رو دوست داشتم فرمان دادم که تو خلاف منافع خودت عمل نکنی، من تو رو آفریدم. حالا خدایی بخواد با ما مناجات کنه که پدرمون رو در میاره، من تو رو آفریدم، من باید مواظب تو باشم، من میخواستم یه موجودی بیافرینم که بالنده باشه، آزاد باشه، خلاق باشه، بتونه انتخاب بکنه، ارزش انتخاب داشته باشه. من میخواستم یه موجودی بیافرینم اینقدر نکات مثبت داشته باشه، حالا ولت کنم؟ من واقعا میخواستم تو رو آزاد بگذارم. خب در کنار این همه آزادی که به تو دادم و این همه امکان خطایی که به تو دادم تا تو با انتخابات و آزادانه رفتار کردنت به کجا برسی، حالا من باید چقدر اصرار بکنم، مراقبت بکنم از تو، چقدر داد و بیداد بکنم؟ میدونید ما باید در مرحله اول یه مقدار آدم های خودخواهی بشیم تا گناه نکنیم. میدونید اصلا کلمه خودخواهی چیز بدیه ما تو اسلام نداریم، ما حتما توجه دارید به این مسئله. خودخواه بده یعنی چی؟ نه خودخواه باید باشی. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من یه قدم برای شما بر نداشتم، هر کاری کردم برای خودم بود. اواخر حکومتشون فرمودن خودم رو روز قیامت نجات بدم. اگه اهل بیت خودخواهی به معنای درست کلمه نداشتن، این همه از جهنم ناله می زدن. خدای منو جهنم نبر، من خودم رو می خواهم. این همه برای بهشت ناله می زدن. رضا تو قرآن می فرماد کسی که آدم بدی میشه خدا بخواد مجازاتش بکنه، یه کاری میکنه این خودخواه نباشه. فانساهم انفسهم، مرحله اول توجه به مفهوم گناه و رعایتش اینه که آدم مواظب خودش باشه، مواظب منافع خودش باشه. ما بچه ها رو چجوری باید تو مدرسه بار بیاریم که بچه ها متوجه بشن انتخابهاشون اثر همیشگی داره روشونا؟ تو خودت انتخاب کردی، نه انتخاب شانسی. آزادش بذارن برای انتخاب، بعد انتخاب کردی دیگه، بذارن دانش آموز متأسف بشه از انتخاب خودش، بذارن التماس بکنه مدیران مدرسه رو که معلماشو که تو رو خدا منو کمک کنید، من بد انتخابی کردم، من حواسم نبود، من دقت نکردم. بچه ها رو باید در معرض انتخاب قرار بدیم، بعد بتونن انتخاب غلط بکنن، بعد عوارضش رو ببینن، بعد ببینن رفیقشون انتخاب درست کرد، بعد عوارض مثبت او رو ببینن، بعد بیان التماس بکنن مدیران مدرسه رو، معلماشون و بزرگتراشون رو که من انتخاب بدی کردم کمکم کنید. تمرین باید بکنن، حواسشون باید باشه. قسمت اول ماجرای درک معصیت یا درک ماجرای معصیت و گناه این که تو باید خودخواهی بشی. فعلا هوای خودتو داشته باشه کمی تا دیگه گناه نکنی. و بعد جالبه شما برید در خونه خدا بگید خدایا من میخوام گناه نکنم. یعنی چی؟ ببخشید اینجوری بگید، من چون میترسم فارسیشو خیلی ها متوجه نشن یعنی چی، فارسی ملموس تر بخوام بگم، خدایا میخوام به ضرر خودم عمل نکنم، کمکم کن. چه قشنگ این جمله، طرف خودخانه، عاقلانه، منطقی، هیچ کی هم ازش فرار نمی کنه. منتی هم نداری سر خدا. بعضی هم میگن خدایا میخوام گناه نکنم. ببین لعنش داره میگه که هزار تا منت هم داره میذاره سر خدا. نریه خدایا میخوام تو رو ترجم. درسته من خیلی کیف میکنم. چی کیف میکنی با مخ بری تو دیوار؟ چه کیفی داره؟ خدایا میخوام به ضرر خودم عمل نکنم، کمکم کن. تو خیلی منو دوست داری، من میدونم تو تا میگم میخوام به ضرر خودم عمل نکنم لبخند رو لبات میشینه. کمکم کن. از آقای بهجت رضوان خدا بر او باد ذکر میخواستن، میفرمود ذکر اینه که تصمیم بگیری گناه نکنی، یعنی تصمیم بگیری به ضرر خودت عمل نکنی. بعد میفرمود که تصمیم بگیری خدا کمک میکنه، نمیذاره، چون خدا میخواست تو ارزش پیدا کنی با انتخاب. خب انتخاب کردی دیگه. یک کمی تو این ماه رمضان یه خودخواه بشیم، به فکر منافع خودمون باشیم، به فکر بالاترین منافع خودمون باشیم. خب یک کمی از قرآن در واقع اولین معصیت بخوانیم. حالا بحثمون معصیت هست، در باره معصیت حضرت آدم گفته می شود که خداوند متعال خوردن از آن درخت ممنوعه را برای حضرت آدم گناه کبیره قرار نداده بود، فرموده بود نخورید بهتر. و عصا آدم و ربه فغوا، معصیت کرد آدم پروردگارش را و فواید فراوانی رو از دست داد. و غوا یعنی پاداش گوش کردن اون حرف خدا رو از دست داد. به آیات قبلیش نگاه بکنید، می‌فرماید که خداوند متعال ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، این بهشتی که تو الان توش هستی حواست باشه ها، نه گرسنه میشی نه عریان میشی، همه چی تامینه. و انک لا تظما فیها ولا تضحا، تو در این بهشت تشنه نمیشی، گرمایش فقط اذیتت نمیکنه، آفتاب آزارت نمیده، مواظب منافع خودت باش، خیلی وضعت خوبه، وضع خودتو خراب نکن، یعنی که خودتو نابود نکن، یعنی از این مرتبه پایین تر نیا، تو خیلی وضعیت بالا و خوبی هستی. فوسوسه الیه شیطان، شیطان اومد وسوسش کرد. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا حضرت آدم چجور معصیت کرد، مگه پیغمبرا معصیت میکنن؟ فرمود نه، اولا خداوند متعال دستوری که به حضرت آدم داده بود چه جور دستوری بود؟ مثل این دستور گناه کبیر ترک کردنی که به ما میفرماید مثلا غیبت نکن نبوده. ثانیا شیطان اومد قسم داد آدم رو، و آدم هم چیزی ندیده بود که کسی قسم بخوره به خدا و دروغ بگه. حالا البته خدا قبلا بهش سفارش کرده بود که آقا این شیطان دشمن تو، مواظب باش. تو اون لحظه یادش رفت. فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، از هیچ راه خرابی نتونست وارد بشه، از یه راه خوب وارد شد. گفت مگه تو وضعیت خوبی نیستی؟ میخوای این وضعیت خوب برات جاودانه بمونه؟ از این درخته بخور. دیگه گول خورد و یه دفعه فراموش کرد، و حالا کلمه فراموش داره، کلمه فریب خورد و داره. عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، سپس خدا او رو به پیامبری برگزید با اینکه این خطا رو انجام داده بود، و توبهش رو قبول کرد. و البته پس از او دیگه، پس از اینکه به پیامبری او رو برگزید، یه گناهی از او سر نزد. خیلی جالبه، بعد از معصیت چی شد؟ خدا او رو برگزید، آخ قشنگ توبه کرد، آخ با حق حق خودش زمین و آسمون رو یکی کرد حضرت آدم، آدم و حوا سالهای طولانی حق حقی می زدن و در گریه. چرا؟ درست خودتون نگفته بودی اگه این کارو بکنی میبرم از جهنم، ولی تو گفته بودی یه چیزی، من حرف تو رو گوش نکردم، من حواسم پرت شد. بعد حالا ما قسمت های بعدی درک گناه رو بحث بکنیم، پای محبت خدا هم این وسط میاد. اصلا خدا این که پای خودش رو میکشه وسط و میگه تو اگه به ضرر خودت کاری بکنی، گناه من رو کردی، فکر میکنه ما دوستش داریم، نه که فکر میکنه و اشتباه فکر میکنه. یعنی بنا داره عالم خلقت که ما دوست داشته باشیم خدا رو، اصل مرینه. خدا هم پای خودش رو میاره وسط. یه پای گناه اینه که منافع خودمون رو ببینیم، پاهای دیگه گناه رو هم شبهای بعد انشالله با هم صحبت میکنیم، حرمت خدا رو ببینیم، محبوبیت خدا رو پیش خودمون ببینیم، محبت خدا رو به خودمون ببینیم. اصلا بیچاره میکنه خدا آدم رو. ما البته 30 شب اگه بتونیم از حرفهای حکما و اولیاء خدا همه چی اطلاعات جمع کنیم درباره گناه و توبه و مغفرت با هم صحبت بکنیم، آخرش نمیتونیم توجیه کنیم که آقا یا امیرالمومنین شما آخر چرا اینقدر گریه میکنیم؟ ما اصلا نمیفهمیم. یعنی اونا واقعا درک نمیشه. حضرت آدم معصیت کرد و از بهشت برین اون مقام بالا اومد پایین، جهنم نرفت، اومد اینجا و دیگه اینجا هم میدونید چه جاییه دیگه. حالا اینجا بده یا خوبه بذارید اینو یه وقت دیگه در موردش صحبت بکنیم. خدایا ما رو به حق حضرت آدم و همه اولیاءت متوجه مفهومی به نام معصیت و گناه بگردان. نسبت به گناه و معصیت ما رو حساس کن. اولا به دلیل اینکه گناه و معصیت به ضرر ماست، ما رو اهل مراقبت از گناه و معصیت قرار بده. حالا ثانیان هایی داره و بعدی ها که اونا دلایل دیگری داره که حدس میزنید بگذاریم. خب ما به شیوه متفاوتی میخوایم این جلساتمون رو پیش بریم. ببینیم اگه شما اعتراض نکردید همین شیوه رو میتونیم ادامه بدیم یا نه، و اونم به این شیوه که بحث رو قطع کنیم، این فرازها که زیاد ربطی هم با بحث ندارن بخونیم، فرازهای دعای استغفار 70 قسمتی امیرالمومنین علیه السلام. یک دعای دیگری هم هست همین شبیه این دعاست، شاید هم همین دعاست، در اون نقل اشتباهاً یه قسمت هایی ذکر نشده، خلاصه این دعاست شاید. ذکر صلوات هم تو بنده هاش نداره، نوعاً و غالباً نداره، اون 30 و خورده بند بیشتر نیست. بعد برای ثروتمند شدن خیلی تأکید شده اون دعا خونده بشه. یک کسی اومد گفت من فقیرم و گرفتارم، حضرت فرمود استغفار بکن. حالا ما بحثمون در باره استغفار خواهد رسید که ببینید چه اتفاقهایی رو در زندگی انسان رقم میزنه. یکیش همینه، فقر رو از بین میبره. بعد گفت آقا من زیاد استغفار میکنم. حضرت فرمود نه، اینجوری که من میگم استغفار کن. وقت این دعا رو بهشون یاد دادن و اون فردم میگه من خوندم و چه آثاری داشت بماند. موافق هستید هر شب غیر از حالا سخن پراکنی که داریم یک فرازی یا چند فرازی از دعای استغفار رو فقط با هم بخونیم؟ میتونم بگم برید بخونید، ولی میخوام مجلسمون نورانی باشه، نورانی بشه، به ذکر کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام، اونم برای استغفار. رفقا اصل دعا که میدونید فقط استغفاره. این که آدم یه چیزای دیگه از خدا میخواد حرف بی ربط زدنه تقریبا، اشکالی نداره ها، ولی اصل دعا استغفار. و این استغفار، یه بار من حج مشرف بودم از یه چادری شنیدم این دعای استغفار رو، میدونم این دعا رو من نشنیدم تا حالا، گوش کردم و بالاخره ما رو بیچاره کرد. آقا اینا چی میخونن روز عرفه تو عرفات؟ من اونجا آشنا شدم با این دعا، از سر مطالعه با این دعا برخورد نکردم. بعد رفتم پیداش کردم و متاسفانه این دعا غریبه. عرضه می دارد اللهم انی اثنی علیک به معونتک علی ما نلت به اثناء علیک. خدایا من به ثنای تو میپردازم، به عبادت تو میپردازم، با کمکی که تو کردی به من که من به عبادت تو بپردازم. و اقر لک علی نفسی بما انت اهله و المستوجب له فی قدر فساد نیتی و ضعف یقینی. خدای من نمیتونم درست عبادت تو رو به جا بیارم بخاطر ضعفم، بخاطر فساد نیتم. طرز حرف زدنم خدای من به کمک تو دارم حمد و ثنای تو میگم، ولی حمد و ثنای من ضعیفه به خاطر فساد نیت و ضعف یقینم. از همین اول یه گناه رو اعتراف کرد. اینه که امشب میخونم همش رو براتون، فراز اوله. اللهم نعم الاله انت و نعم الرب انت و بئس المربوب انا و نعم المولا انت و بئس العبد انا و نعم المالک و انت و بئس المملوک و انا. خدای خوب خدای تو هستی و بد بنده ای من هستم. خوب ربی هستی، بد پرورش یافته ای هستم من. خوب مالکی تو هستی، بد مملوکیم من. فکم قد از نبت و فعفوت عن ذنبی، چقدر گناه کردم و تو بخشیدی منو. و کم قد تعمدت و تجاوزت و کم قد اثرت فاقلتنی عطرتی و لم تأخذنی على غرتی، چقدر من خطا کردم تو گذشتی، عمدن گناه کردم و تو از بین بردی آثار گناه من و آثار لغزشامو از بین بردی و منو نزدی. فانا ظالم لنفسی، من خودمو زدم. المقر لذنبی، من برای خودم عوارض درست کردم. المعترف به خطیعتی، من اشتباه کردم. فیا غافر از ذنوب استغفر و کلدم بی، دارم استغفار میکنم ای از بین برنده آثار خطاهای یک عبد. من خراب کردم، اثرش رو از بین ببر. و استقیل و کل عطرتی فا احسن اجابتی، من به خاطر لغزش هام از تو قدرت میگیرم، خوب جوابمو بده. فإنک اهل الاجابه و اهل التقوا و اهل المغفره، خدایا تو اهل اجابتی، اهل مغفرتی و اهل تقوا هستی. تو خوشت میاد از تقوا، بدت میاد از گناه. منو در بیار از اون وضعیت، بیار تو این وضعیت. تو خوشت میاد جواب بدی، تو دوست داری ببخشی. این یک فراز. فراز دیگر رو هم اجازه بدید بخونم. از همین امشب ما بخواییم کوتاه بیاییم یک فراز بخونیم، هم محروم میشیم از متن بیشتر، هم نمیرسیم همه این فرازها رو بخونیم. حالا در این نمونه شروع میکنن حضرت. در فراز اول یه استغفار کلی بود، در فراز دوم و از فراز دوم به بعد هر بار یه جوری به گناه نگاه میکنم و یه سری گناه ها رو استغفار میکنم. واقعا کشنده است، یعنی واقعا عجیبه. خدا شکر که به ما امیرالمومنین داد خدا و بعد از کلمات شما رسید، ولی هیچی از عالم نمیفهمیدیم و میرفتیم. اللهم انی اسألک لکل ذنب قوی بدنی علیه با عافیتک. خدای من از هر گناهی استغفار میکنم که با بدنی انجام دادم که تو عافیت به این بدن دادی، جون گرفتم و گناه کردم. من وقتی رابطه بین این که جون از تو گرفتم بعد رفتم خلاف تو رو انجام دادم نگاه میکنم، استغفار میکنم. او نالت و قدرتی به فضل نعمتک، قدرتی که داشتم برای اون گناه رو از نعمت تو برداشتم. او بسق تو الیه یدی به توسعت رزقک، شما رزق تو به من زیاد کردی، من ازش سوء استفاده کردم. و احتجب تو فیه من الناس به سترک، من از هر گناهی که تو پوشوندی آبرومو نبردی استغفار میکنم و من به واسطه ستر تو گناه کردم. و تکل تو فیه عند خوفی منه علا اناتک، خدا از گناه های استغفار میکنم که ترسم. میدونی چرا کم شد اون گناه ها رو انجام دادم؟ گفتم تو آبرومو نمیبری، تو مهربون. و وسق تو من سطوته که علی فیه به حلمک، نترسیدم از عذاب تو به خاطر اینکه گفتم تو حلیمی، نمیزنی که به این زودی ها. پررو شدم، من از اون پررویام استغفار میکنم. و اول تو فیه علی کرم عفوک، گناه انجام دادم به خاطر اینکه به کرم عفو تو نگاه کردم. خدایا درود بر پیامبر و آلش بفرست و اغفر و حلی یا خیر الغافری، اینجور گناه های من رو ببخش. بعد فراز بعدی، فراز بعدی، فراز بعدی. برید به تماشای امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینید و به مناجاتی که با خدا داره. چه وقتی میذاشتم برای استغفار، چه وقتی میذاشتن، چه حسی میذاشتن، چه حالی میذاشتن. کاش از اول به جای اینکه اصول عقاید به ما درس بدن و فکر کنن ما بیماریم که باید هی خدا رو برای ما اثبات کنن، ما مریضیم نمیتونیم اینا رو بپذیریم، از اول میگفتن یه خدایی هست، یه بنده هایی داره، رابطهشون با این خدا اینجوریه. اینو توضیح میداده، عمر ما تلف نمیشه. به ما چه؟ یه مش مریض هستن خدا رو انکار میکنن، ولی ما در جوابای اونا رو باید بخونیم. بابا ما رو همینجوری ول کنی خدا رو قبول داره. یه خدایی هست، یه بنده هایی داره. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم صدای ناله میاد. گفتم الان داره ما رو نفرین میکنه. رفتم جلوتر، دیدم داره با خدا مناجات میکنه. خدایا حسین تو غیر از تو پناهی نداره، من بیام به محضر تو میپذیری منو؟ سختی های مرگ رو برای من آسان میکنی، نه زخم شمشیر و اینا، نه اینا رو ول کن. هیچ کسی رو من غیر تو ندارم که دست منو بگیره. این همون حسینیه که به قول امام باقر علیه السلام چند لحظه پیش ملائکه آمدن سلام خدا رو بهش رسوندن، حسین میخوای دشمناتو الان نابود میکنیم و تو زنده خواهی ماند، مقامت هم فرقی برای ما نخواهد داشت، تو عزیزی، اگه میخوای برای این که پیش ما عزیز بشی به شهادت تن بدی، ما پذیرفتیم ازت، بس دیگه. ابراهیم خیر الرحمن هنوز بچهشو قربان نکرده ازش قبول کردن، اینجا بچهشو قربان کرده بود ازش اومدن قبول کردن، گفتن بس دیگه. صدا زد نه خدا اجازه بده منم این راه رفقامو برم. تعبیر آقا تو روایت اینه که امام حسین فرمود دوست دارم به این شهدا ملحق بشم، این شهدایی که سربازاش بودن. این حسین همون حسینه ها، حالا صدا میزنه که یا قیاس المستخصین به فریاد حسینت برس. به فریاد چی؟ یعنی شما رو از این دشمن نجات بدیم؟ نه بابا، اینا که چیزی نیستن. به فریاد یعنی این زخم ها قابل تحمل نیستن؟ نه خدا، یعنی زخم در راه تو شیرین هم هست. یعنی خدایا اگه به حسینت غضب کنی من چیکار کنم؟ نه حسین اینجوری مناجات میکنه. یکی دو تا نقل هست درباره عبدالله الحسین، لحظه های آخر در گودی قتلگاه یه وجه مشترک داره. یکی این نقله، حالا وجه مشترکشو میگم. یکی یه نقل دیگه است که همه تون میدونید، مدتی بود عبدالله الحسین خون از دادنشون میرفت، کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه به خاطر شجاعت حسین. میگفتن درست زخمیه، ولی یه شیر زخمیه، بلند شه هزار هزار از ما رو زمین میریزه. کشته هایی که به دست عبدالله الحسین رو زمین ریخته بودن، خب اینا میدیدن دیگه. شمر ملعون گفت میدونم چی کار کنم بفهمیم حسین زنده است یا نه. درفی اومد نزدیک های گودی قتلگاه، یه جوری که امام حسین بشنوه صدا زد به خیمه ها حمله کنید. دیدن حسین تکان خورد، بلند شد، ولی دیگه نا نداره شمشیر بکشه. وقت اونجا حسین صدا زد، نامردا جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. در این دو نقل یه چیزی مشترکه، اونم این که هر دوتا همون کسی که مناجات امام حسین رو شنیده، همین شمر ملعون، صدای حسین رو درست نمیشنیدن. شمر برگشت ملعون صدا زد، چی میگی پسر فاطمه؟ درست حرف بزن من بشنوم. میخوام بگم لحظه آخر اربابمون تشنه بود، دیگه صداش در نمیومد. از همین کسی که مناجات شنیده میگفت اول دیدم یه زمزمه، نزدیک شدم صداشو شنیدم، دیگه صدای حسین خارج نمیشد از این هنجر. ما شب اول ماه رمضان بریم کنار گودی قتلگاه، شما فکر میکنید دست خالی ما رو برمیگردونه امام حسین؟ نه والله. ساربان اومد کنار گودی قتلگاه، دست خالی بر نگشت. آن دیگری اومد دید پیراهنش هست، دست خالی بر نگشت. آن دیگری آمد عمامه حسین رو برداشت، دست خالی بر نگشت. شمر اومد گودی قتلگاه، دست خالی بر نگشت. زینبش آمد دست خالی بر نگشت، با تن تازیانه خورده برگشت. کنار گودی قتلگاه کسی دست خالی بر نمیگرد. یا ابا عبدالله، ما مهمانی آمدیم برای در خانه خدا، آماده هم نبودیم، نیستیم، الان هم نمیتونیم استفاده کنیم، هیچ نقشه ای هم برای ماه رمضان نداریم. من چیکار کنم؟ نمیخوام به شما جسارت کنم، میخوام با امام حسین درد دل کنم، حرف خودم رو میزنم. بله میخوام قرآن بخونم، اما من قرآن خوندنم خراب میکنم. من چیکار میتونم بکنم؟ نقشه ندارم، هر کاری هم میکنم برای اینکه بیکار نباشم، که یه کاری کرده باشم. ما کاری نمیتونیم بکنیم. امام حسین این ماه رمضان ما رو شما تکفل کن، به عهده بگیر. ما قول میدیم هر شب بیایم کربلا یه سلام به شما بدیم و برگردیم. ماه رمضان ما بهتر از محرم امام حسینی میشه. هر شب روزه است، 3 شب محرم معمولا مردم 10 شب روزه میرن. کمکمون کن یا ابا عبدالله، ما نمیتونیم. اگه تونسته بودیم خیلی ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، آدم میشدیم، چه کاریش میکردیم. امسال ما رو به عنوان مهمان ویژه ابا عبدالله الحسین راه بدن. امروز من خانه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودم، یه کسی که اونجا کمک کرده بود این خانه رو مرمت کنم، میگم خدا شاید علامه رو خواب دیدم تو همین کوچه، به ما یه لبخندی زد، شما اومدید خونه ما، یعنی انگار تشکری با نگاهش کرد، میگفت جگرم حال اومد. بعد علامه رفیع با یه ذوقی، اون پیر مرد عارف فیلسوف که اصلا به هیچی اعتنا نداشت، به هیچی، یه رفیع ذوق زده برگشت گفت امام حسینم تو کربلا یه خونه به من داده. بعد منو برد چه خانه با صفا و بزرگ، دیدم در خونه به حرم امام حسین باز میشه، گفت نگاه کن حسین چه خونه به من داده. عرفای بزرگ عالم ریزه خور خان تو ان حسین، آخر تو باید نگاه کنی. یعنی شما فکر نکنید ما که دستمون خالیه و هیچی دستمون نیست باید بریم در خونه حسین. بزرگان ریزه خور خان ابا عبدالله حسین، خوب جایی میرید وقتی میرید در خونه امام حسین. گفت تو عالم رویا یک ذوقی کرد خوشحال، چه رابطه ای داشته علامه با ابا عبدالله الحسین و همه خوبان. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.